ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شماره کشته شدگان واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد به 9 نفر رسید. بهای دلار پس از سخنان حسن روحانی در مجلس در ایران بالا رفت. و معترضان سودانی خواستار کنارگیری رئیس جمهوری آن کشور شدند. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم. بر اثر واژگون شدن یک دستگاه اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در تهران که روز سه‌شنبه به وقوع پیوست، 9 نفر کشته شدند و حال 6 نفر از مجروحان وخیم گزارش شده است. درباره دلیل این حادثه هنوز گزارشی منتشر نشده، اما در برخی از گزارش‌ها علت این حادثه مرگبار سکته راننده اتوبوس عنوان شده و در بعضی دیگر از رسانه‌ها به بریدن ترمز این دستگاه اتوبوس اشاره شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا 24 نفر از مصدومان این حادثه به مراکز درمانی منتقل شدند. رئیس اورژانس تهران اعلام کرده که حال 7 تن از مصدومان بستری شده در بیمارستان وخیم است که 2 تن از آنها تحت عمل جراحی و 5 تن دیگر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند. بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز سه‌شنبه پس از اظهارات حسن روحانی در مجلس سیر صعودی گرفت و به بیش از 1500 تومان افزایش یافت. حسن روحانی هنگام ارائه لایحه بودجه سال 98 به مجلس اعلام کرد که در اوایل سال 97 در مقطعی ذخیره اسکناس ارزی کشور تقریبا صفر بوده است. اعلام این خبر در حالی صورت می‌گیرد که وی پیشتر اعلام کرده بود دولت ذخیره ارزی کافی در اختیار دارد. ساعتی بعد رسانه‌ها و وبسایت خبری از افزایش قیمت دلار در واکنش به این سخنان و بودجه سال آینده خبر دادند. از جمله به گزارش خبرگزاری تسنیم صبح روز سه‌شنبه قیمت دلار با 295 تومان افزایش نسبت به دیروز به 10395 تومان رسید. در همین حال بر اساس گزارش برخی از کانال‌های تلگرامی قیمت دلار در پایان روز سه‌شنبه به بالای 12000 تومان رسید. روز سه‌شنبه پس از یک جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس درباره فحاشی محمد باسط درازهی نماینده سراوان به یک کارمند سازمان گمرک، ادامه بررسی این پرونده به یک جلسه فوق‌العاده موکول شد. در همین حال کمیسیون شوراهای مجلس هم برای بررسی این موضوع وارد عمل شد. محمد جواد جمالی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از بررسی رفتار درازهی در جلسه صبح سه‌شنبه این هیئت خبر داد و گفت که در این نشست رئیس سازمان گمرک و معاون پارلمانی وزیر اقتصاد و امور دارایی هم حضور داشتند. و اما سخنان وزیر امور خارجه ایران در تکذیب خواست جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل منجر به واکنش‌هایی شده است. محمد جواد ظریف که برای شرکت در همایشی به قطر رفته بود در گفتگوی اختصاصی با هفته‌نامه فرانسوی لوپوان گفته بود که جمهوری اسلامی هیچ وقت در پی نابودی هیچ کشوری نبوده است. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت آنچه محمد جواد ظریف در مصاحبه گفته تکرار و تبیین دقیق و بدون انحراف بیانات روح الله خمینی و علی خامنه ای است که گفتند اسرائیل تا 25 سال دیگر وجود نخواهد داشت. محمد جواد ظریف که برای شرکت در همایشی به قطر رفته بود مصاحبه اختصاصی با آرمین عارفی خبرنگار هفته‌نامه لوپوان انجام داد و در این مصاحبه گفت که ما هیچ وقت در پی نابودی هیچ کشوری نبوده ایم. او پس از آنکه مصاحبه کننده گوش زد کرد که مقامات جمهوری اسلامی خواهان نابودی اسرائیل هستند، اظهار کرد که آیت الله خمینی گفته بود اسرائیل از صفحه روزگار محو خواهد شد. یعنی اسرائیل با این سیاست‌هایی که دنبال می‌کند به این سرنوشت مبتلا خواهد شد، نه اینکه می‌خواهد آن را نابود کند. این سخنان آقای ظریف در حالی بیان می‌شود که روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در سخنرانی‌های خود اسرائیل را غده سرطانی نامیده و گفته بود
اینا با اسلام در جنگن، با مسلمین در جنگن، در حال جنگن. ما اگه دستمون رو شد تا آخرش را قطع می‌کنیم.
آیت الله خمینی در سخنرانی‌های خود همچنین گفته بود:
همه موظفیم به این که برای خدا قیام کنیم و برای حفظ کشورهای اسلامی قیام کنیم و در مقابل این دو قده سرطانی که یکی حزب فاسد بحث عراق است و یکی اسرائیل، این روز روزیست که اگر با هم قیام کنند اسرائیل به کلی از بین خواهد رفت.
این نظر روح الله خمینی بارها از سوی رهبر بعدی و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی تکرار شده است. آیت الله خمینی 25 خرداد 97 در همین زمینه گفته بود:
راه حل فلسطین جز این نیست و این همون نابود شدن و از بین رفتن رژیم باطل و جعلی صهیونیستی است که امروز بر سر کار است و این کار به طور قطعی در آینده نه چندان دوری، حالا نمیشود زمان معین کرد، لیکن در آینده‌ای که خیلی دور نیست این امر قطعا تحقق پیدا خواهد کرد.
رضا علیجانی فعال سیاسی ساکن پاریس به رادیو فردا میگوید:
آمریکای آقای دونالد ترامپ بیشترین فشار رو الان روی جمهوری اسلامی آورده و یکی از ستون فقرات‌های تبلیغاتیشون هم امنیت اسرائیله و آقای ظریف سعی میکنه که وارد یه جنگ روانی بشه و مقابله بکنه با این ستون فقرات، در حالی که خوب اسناد مهمی هست، آقای خمینی از نفل و شاتو بگیرین، از پیام برائت از مشرکین سال 66 بگیرین، سخنانی های دیگه ایشون و آقای خامنه‌ای همینطور و سپاه در حال مکرر این رو گفتن. یه خانم جامعه شناس آمریکایی هست اسمش شیلد که از قضا پدر و مادرش هر دو دیپلمات بودن، ایشون بحثی داره تحت عنوان جامعه شناسی عواطف، اونجا میگه که سه تا شغل هست که اینها با عواطفشون کار میکنن، یکی خدمه هواپیمایی، یکی فروشندگان کالاها و یکی هم دیپلمات ها. حالا آقای ظریف هم داره همین کار رو میکنه. در جمهوری اسلامی به فتوای آقای خمینی برای حفظ نظام و اسلام میشود افراد رو بهتان زد و خرابشون کرد. حالا به صورت وارونه آقای ظریف داره دروغی رو نسبت میده به حکومت که ای کاش درست بود، در حالی که مردم ایران دارن هزینه چیزی رو که آقای ظریف در حال تکذیبش حد میپردازن و ای کاش این حرف درست بود و حاکمان ایران بر اساس منافع ملی و نه بر اساس یکی بلند پروازی های ذهنی باقی مانده از دهه های قبل سیاست خارجیشون رو تنظیم میکردن.
در همین زمینه حسین علیزاده دیپلمات پیشین در هلسینکی با تشریح دیدگاه محمد جواد ظریف به رادیو فردا چنین میگوید:
این اولین بار نبود که آقای ظریف تصریح کرده که بله سیاست خارجی ایران نابودی اسرائیل نبود. پیش از این هم مواردی رو من یافته بودم، اما وجه مشترک تمام مواردی که آقای ظریف آمده و گفته نه سیاست ما محو اسرائیل نیست، همه در مصاحبه های خارجی او بوده با رسانه های خارجی، یعنی در داخل کشور مطلقاً هرگز او چنین حرفی رو نزده، به دلیل اینکه کاملا روشن هستش که با انبوه افراد مواجه میشه که نه خیر ما داریم میبینیم که سیاست خارجی ما هست اسرائیل هست، شما چه اظهاراتی میکنید. در مصاحبه با رسانه‌های خارجی او از آنجایی که میدونه این اظهارات به صراحت از زبان وزیر خارجه که اراده کشوری هست، اراده کشوری دیگری هست، چه از اینهای هنگفتی رو برای کشور میتونه داشته باشه، ناگزیر او متوسل به توجیه و حتی انکار واقعیت های علنی میکنه. اما او به عنوان یک دیپلمات کارکشته میداند که انکار موجودیت کشور دیگری، حالا اهم از این که شما قبولش داشته باشی یا قبولش نداشته باشی، و اصرار بر معدوم کردن او خلاف موازین بین المللی است، اگرچه این بنا رو شخص آیت الله خمینی گذاشته باشه، اگرچه رهبر کنونی بر او اصرار ورزیده باشه، در بدنه جمهوری اسلامی مسیر و جریانی شکل پیدا کرده، گهگداری هم ظهور و بروز پیدا میکنه، مبنی بر این که باید در این سیاست تجدید نظر کرد.
گذشته از این سخنها، همه ساله در آنچه مقامات جمهوری اسلامی روز قدس نامیدند، در راهپیمایی‌های رسمی جمهوری اسلامی شعار مرگ بر اسرائیل فریاد زده می شود. سخنان بهرام قاسمی یک روز پس از آن بیان می شود که به گزارش خبرگزاری فارس، از جمله حسن رحیم‌پور از قدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پاسخ به پرسشی در یک نشست در خصوص اظهارات وزیر امور خارجه مبنی بر اینکه عده‌ای می‌گویند امام نگفت که اسرائیل باید از بین برود گفت این چنین حرفایی دروغ و تحریف است. امام گفت اسرائیل باید از بین برود. سخنگوی وزیر امور خارجه ایران اما افرادی در میان مسئولان جمهوری اسلامی را که به این اظهارات تازه محمد جواد ظریف خرده گرفتند هم نوا با رادیو فردا و رسانه‌های به گفته وی ضد انقلاب دانست و گفت این کاریست عجیب، مشکوک و غیر قابل درک. او این دسته از رسانه‌ها و افراد داخل کشور را درمانده در حصارهای تنگ تفکر جناحی و سیاسی و دچار کژفهمی و برداشت خودساخته از مصاحبه و بکارگیری تعابیر و تفاسیر ساختگی توصیف کرد و متهم کرد که برای یافتن یک تیتر جنجالی این واکنش را داشتند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما پلیس و نیروهای امنیتی سودان روز سه‌شنبه به سوی معترضان در شهر خارتوم پایتخت گاز اشک‌آور شلیک کردند. حدود یک هفته است که اعتراض‌ها در سودان در جریان است. معترضان در آغاز به گرانی، کمبود مواد غذایی و سوخت به خیابان‌ها آمده بودند، اما در نهایت شعارها متوجه شخص عمر البشیر رئیس جمهوری سودان شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، معترضان شعار مردم خواستار سقوط نظام هستند سر می‌دهند که یادآور شعارهای 7-8 سال گذشته به هنگام اعتراض‌های معروف به بهار عربی در آن کشور است. عمر البشیر پس از کودتای سال 1989 زمام امور را در سودان در دست دارد. و اما بنفشه زهرایی مدیر طرح سازگاری با کم‌آبی در وزارت نیرو روز سه‌شنبه در همایشی گفت که قبلا بیشتر نگرانی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در جهت تأمین آب کشاورزی بود، اما اکنون تأمین آب آشامیدنی شهرها به دغدغه اصلی وزارت نیرو بدل شده است. خانم زهرایی می‌گوید که 30 میلیون نفر در تابستان امسال در ایران گرفتار تنش آب شرب بودند. ناصر کرمی اقلیمشناس در نروژ در گفتگو با همکارم الهه روانشاد بیشتر مشکلات را فنی و اقتصادی می‌داند.
که بخش آب سرد بیشتر مشکل ما فنی هستیم، بخش فنی اقتصادی هستیم که سیستم های انتقال آب، دستگیری آب، تولید آب برای شهرها به خصوص شهرهای کوچک قدیمی و فرسوده است که به حد رفت آب داره و خوب به سرمایه گذاری جدید هم صورت نگرفته. بیشتر مشکل از این جنس هست. حالا البته قطعا خشکسالی و کاهش بارش هم بی‌تأثیر نیست به طور کلی، اما خب ما می‌بینیم که امسال با وجودی که بارش نسبتاً خوب بود، یعنی در اغلب مناطق ایران تقریبا نزدیک به نرمال بود، ولی مشکل برای 30 میلیون وجود داشته. این بیشتر مشکل برای
آقای کرمی. بنفشه زهرایی گفته که کشور ما جزء 20 کشور اول دنیا در مصرف آب و انرژی در بخش کشاورزیه. گفته که ما مجبوریم و هیچ چاره‌ای نداریم که خودمون رو با تغییرات اقلیمی سازگار کنیم. شما تصور میکنید که ایران تا چه حد بتونه خودش رو با تغییرات اقلیمی دست کم کشور ایران همراه بکنه؟
این سازگار کردن با تغییرات اقلیمی موضوع خیلی پیچیده ایه. یعنی که ما باید اساسا اون چیزی که برنامه زندگی و معیشت ماست، این بر اساس یک نرمال اقلیمی چند صد ساله شکل گرفته. ما الان بعد خود این نرمال تغییر کردیم، ما کشور خوشتر و گرمتری خواهیم شد و این میتونه روی سبک زندگی، روی معیشت های ما خیلی اثر بذاره. ما اساسا به یک برنامه جدید برای زندگی ما نیاز داریم. واقعا موضوع پیچیده همه ابعاد اقتصادی سیاسی، چون برای اینکه از یک وضعیت اقتصادی معیشتی ده‌ها میلیون آدم بخواد تغییر اساسی ایجاد کنه، به هر حال یک ساختارهای سیاسی خاصی رو میخواد، روابط دیپلماتیک بین الملل خاصی رو میخواد، برنامه‌ریزی‌های اقتصادی پیچیده میخواد و خب در این حال هم اشتراک ناپذیر رو باید بریم به سمتش.
آقای کرمی، بسیاری از کارشناسان از جمله خود شما معتقد هستید که در بخش کشاورزی باید تغییرات اساسی پیش بیاد و نوع محصول و نوع آبیاری تغییر کنه.
خب ما که میگیم سبک زندگی برای انطباق با تغییر اقلیم باید تغییر کنه، یک نمونهش فقط یک نمونه همین است که ما باید مصرف آب توی کشاورزی رو حداقل نصف بشه، یعنی از نزدیک به 90 میلیارد متر مکعب کنونی و حداقل 50 میلیارد متر مکعبش باید برگرده بره توی طبیعت. این به معنی تعطیلی شاید بیشتر از ده ها هزار شد و حداقل اینکه میگیم صدها چند میلیون انسان زمینه معیشتشون از دست میدن. طبیعتا ما نمیتونیم بگیم مثلا این فردا کشاورزی نکنه بشینه تو خونهاتون، اما با فکر این نیستیم که خب حالا از کجا باید خانواده شما شکمشون سیر بشه. نمیشه، باید برای اینو اصطلاحا مضاعف سازی بشه اقتصاد محلی، یعنی با روش های معیشتی دیگری در ابتدا تمدیداتی اندیشیده بشه. خب از اون طرف ما میدونیم که ما چند صد هزار شغل ایجاد بکنیم موضوع خیلی پیچیده سیاسی اقتصادیه. تو وضعیت موجود هم قطعا از عهده دولت کنونی برنمیاد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بله، با پایان گفتگوی همکارم الهه روانشاد با ناصر کرمی اقلیم شناس در نروژ به پایان این بخش خبری رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com یا صفحه فیسبوک فردا، رادیو فردا به نشانی facebook.com/radio_farda. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.